خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
رسیدیم به ساعت 21. شب شما بخیر. همچنان با شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. ما با دو برنامه دیگه در خدمت شما سروران گرامی خواهیم بود. در ابتدا برنامه رهیافت رو تقدیم حضورتون میکنیم، سپس در ساعت 22 هم شب آفتابی تقدیم حضورتون خواهد شد. با برنامه رهیافت همراه باشید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. خانم آقایان، به این نوبت از برنامه تحلیلی تفسیری هر شب رادیو اقتصاد رهیافت خوش آمدید. در بین موضوعات گوناگونی که ما در برنامه‌های مختلف صحبت می‌کنیم و شما شنوندگان از طریق پل ارتباطی 30367 برای ما پیام کوتاه می‌فرستید، بسیار از شنوندگان جویای این هستند که چگونه است موضوع ناترازی ها مدتی است در ایران به خصوص در حوزه انرژی برجسته و در این حال تمرکز بیشتری روی اون هست. داریم گفتشونت های بسیاری، اعداد ارقام گوناگونی، نظرات متخصصان مختلفی رو در این باره میشنویم. و موضوع چیست؟ دو طرف این ماجرا، یک سمتش نظام حکمرانی و مشخصا در وسط این میدان دولت هست، سمت مهم و دیگر اون ما مردم با شقوق عمومی اختصاصیمون، عمومی همه شهروندان به عنوان بهره‌مندان و در این حال بخش ویژه اختصاصی اون حوزه های صنعت، تولید، تجارت، حمل و نقل و و که فهرست بلندی رو داره. خب اعداد ارقام به ما کمک میکنه که موضوع رو روشن‌تر درک کنیم، اما واقعیت موضوع این هستش که اصلا شما تصور بکنید که هر منبعی رو در اختیار می‌داشتید در هر جای جهان، بالاخره یک حد یقف یا یک سقف یا اندازه‌ای برای اون متصور هست. خود همین اعداد اگر روشن بشه، شیوه استفاده از اون رو تمهید میکنه. این قابلیت نظام ذهنی و برنامه‌ریز آدمیزاد هست. ما هم در این نقطه از جهان امروز با واقعیت‌های روبرو هستیم که باید بتونیم با خرد جمعی و تفاهم عالمانه و مهم و مسئولانه اون رو به سرانجام برسونیم. امشب بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. ناترازی انرژی چه راه حل‌هایی داره در ایران؟ کدوم قسمت‌ها می‌تونه اولویت داشته باشه؟ ما مردم و دولت تو امان یا دولت و ما مردم؟ فرقی نمی‌کنه از هر طرف بگیریم، هیچ کدوم روچانی بر دیگری ندارن، بلکه هر دو شاید در یک قایق در یک نسبت، ولی مسئولیت دولت خیلی بیشتر هست به لحاظ اینکه ما پاره از هدف گذاری ها و برنامه‌ریزی ها رو به او سپردیم با آرای خودمون که او بتونه به موقع صلاح و منفعت کشور رو مدیریت و به تصمیم اجرایی عملی برسونه. امشب در این باره بیشتر خواهیم پرسید. مهمانانی دعوت رادیو اقتصاد رو پذیرفتن، قبول زحمت کردن، در استودیو پیش شما هستن. صدای رساتری امشب خواهیم شنید، اما صدای رساتر از همه آنچه در این رادیو هست صدای شما شنوندگان هست که به صورت نوشتار روی سامانه 30367 آشکار خواهد شد. اون رو برای من بفرستید. پرسش‌های شما اولویت مهم ما در این نشست ویژه بررسی ناترازی انرژی در ایران خواهد بود. ساعت 21:04 به این برنامه خوش آمدید در سه‌شنبه 13 آذر. خب اجازه بفرمایید که سلام و خوش آمد بگم به دو مهمان گرامی که در حقیقت هر دو متخصص در حوزه اقتصاد انرژی و خب یکی از کارشناسان ارشد در حوزه اقتصاد انرژی هستن، با سابقه و پیشینه و اطلاع کافی در حقوق و حوزه‌های مختلف اون، هم در دولت 13 هم و هم در حال حاضر، آقای دکتر نعمتی که پیش ما هستن و هم آقای دکتر سیفی که ریاست مسئولیت ستاد بهینه‌سازی سوخت رو، درست گفتم آقای دکتر؟
سازمان
بهینه‌سازی مصرف سوخت رو برات داشتن که پیشتر هم باشون صحبت کردیم. به هر دو مهمان گرامی سلام و شب بخیر، خوش آمد میگم. از شما شروع کنم آقای دکتر نعمتی که این بحث ناترزی رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، یه تعریف مختصر راجبش بدیم تا بتونیم قدری راجب اعداد و ارقام هم بیشتر صحبت کنیم در ادامه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این حسین بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو اقتصاد و برنامه راه یافت. امیدوارم در این وقت خیلی کوتاهی که در خدمت شما هستیم بتونیم نکات مفیدی رو ارائه کنیم که راهگشا باشه برای کشور و برای مردم. اما خب این بحث ناترازی رو امروز مردم زیاد میشنون در 3-4 تا حوزه اصلی، مخصوصا در حوزه بانک ها، در حوزه تراز پرداخت های خارجی و حوزه صندوق های بازنشستگی و حوزه انرژی. در این 4 تا ناترازی روز مهمترین ناترازی کشور هستش که خب دائم داریم ما صبح شب میشنویم. حالا امشب انشالله امیدوارم که مقداری بتونیم بحث ناترازی انرژی رو تبیین کنیم و بتونیم انشالله راهکار مفید ارائه بدیم. اما اون چیزی که الان خب تحت عنوان ناترازی مطرح شده، خب چرا 5 سال قبل مطرح نمیشد؟ خب خیلی ساده است، علت این اتفاق اینه که ما میزان تولیدی که داریم تو حوزه انرژی اولیه اصطلاحاً و قبلا بخشش حتی صادر میشد، مثلا فرض کنید بعضی فرآورده نفتی، الان نه تنها صادرات نداریم و مجبور شدیم واردات داشته باشیم. اصطلاحاً خیلی روشن و شفاف مثلا سال گذشته ما نفت، گاز و بنزین وارد کردیم، وارد کشور، حتی گاز هم که دنبال صادراتش بودیم سالهای سال، الان با کمبود مواجه هستیم، و برق هم که مدت‌ها دنبال صادراتش بودیم، الان باز دوباره با کمبود مواجه شدیم. یعنی میزان مصرف از میزان تولید سبقت گرفته. این خیلی خلاصه بحث ناترازی سالا شما در ادامه بیشتر عدد رقم احناش ما ارائه خواهیم داد اگر وقت
بشه. اگر همین گزارش شما رو بخوایم مورد توجه قرار بدیم، یعنی اگر ما شهروندان مصرف نکنیم که البته از نظر اقتصادی اجتماعی امر نشدنی خواهد بود، بنابراین رشد جامعه، جمعیت جامعه، توسعه اون چه خواهد شد؟ اگر اینجا ما مصرف رو متوقف کنیم در همون بضاعت تولید یا تراز تولید باشه، ناترازی نخواهیم داشت؟
حالا من بحث امشب رو در 3-4 تا گروه تقسیم بندی کردم که انشالله با یک نظمی انشالله بهش بپردازیم.
میخواستم بیشتر بپرسم یک طرف هست، یعنی این که الان من از جمله شما اینطور فهمیدم که اگر مصرف رو بیاریم
کنیم، کاملا دو طرف هست انشالله در ادامه میداری با یک نظمی انشالله خدمت شما خواهیم بود که در جانب تولید و مصرف و حکمرانی و راهکار انشالله خدمت شما این 4 تا بحث رو اگه وقت بشه خدمت ارائه خواهم داد به جزئیات.
حتما حتما، خیلی متشکرم آقای دکتر سیفی، بهتون دوباره سلام میگم، خیلی خوش آمدید. وقتی درباره ناترازی انرژی صحبت میشه، هم گاز، نفت، گازوئیل و انواع بنزین اینها میاد، بعد خودش اینها ماده اولیه است برای تولید انرژی دیگری مثل برق که یه زنجیره دیگر رو تحت تاثیر قرار میده. این اعداد ارقام و مکشوفات ما امروز ناترازی رو نشون داده، راه حل رو هم از توش میتونیم متصور باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و جناب عالی و جناب نعمتی. من اجازه میخوام قبل از ورود بگم ناترازی و ناترازی برای بحث مربوط به انرژی یک چیزیه که به طور طبیعی در سیستم ها اتفاق میفته، یعنی این نیستش که هیچ وقت ناترازی موجود نباشه. در جایی که مواد و کمودیتی یا همین انرژی به عنوان یکی از اونها جا به جا میشه، قطعا ما ناترازی در بعضی فصول داریم. مثلا فصل گرم ما گاز بیشتر داریم، فصل سرد برعکسه، اینو بهش میگن ناترازی. ولی وقتی که این قضیه عمیق بشه، یعنی میزان تولید کمتر از میزان مصرف باشه، یعنی نتونیم برسونیم مصرف رو، این دیگه میشه کمبود، دیگه این ناترازی نیست. این بحث رو باید یه مقداری ببریم به اون سمت به نظر من، چون مقدمه کمبود همین ناترازی هست که میبینید. چیز عجیبی هم نیست، از حدود 20 سال پیش پیشبینی میشد که با روند مصرفی که در کشور وجود داره و روند تولیدی که متصور بود با همه سرمایه گذاری ها و بضاعت میادین نفتی و گازی و بضاعت نیروگاه های نصب شده، بالاخره ما یه روزی به این کمبود خواهیم رسید. ولی اعداد و ارقام همونطور که فرمودین رو به رشده. این اولین مطلب ناگواره، یعنی از روزی که این ناترازی ها شروع شده اعداد خیلی کوچیک بود، شاید مثلا در حد 1 میلیون بشکه در روز مثلا ما کمبود بنزین داشتیم، الان چیزی حدود بین 10 تا 15 میلیون بشکه بیان میشه. تازه این در شرایطی است که پالایشگاه های ما بنزینی که تولید میکنن بازم کمتره، ما از پتروشیمی ها داریم کمک میگیریم، با استفاده از بنزین پتروشیمی داریم جبران میکنیم، که این یعنی باز صدمه به اقتصاد. عرض کردم عدد بزرگی شده و این عدد سال دیگه بیشتر هم خواهد شد، چون ما راه حلی که ارائه ندادیم. تعداد خودروها بیشتر داره میشه، حمل و نقلایی که حالا آقای نعمتی فرمودن راه حلایی که دارن، حمل و نقل عمومی اونجوری توسعه پیدا نکرده، پس بنابراین همچنان با همین روند پیش خواهیم رفت. راجع به گاز خب وضع بدتره، به خاطر اینکه ما طی 10 سال گذشته یه حرکت روبروش در تولید پتروشیمی داشتیم و همینطور تولید فولاد. صنایع این تیپی که ما داریم، خصوص صنعت فولادمون که بر اساس خوراک گاز هست، باعث مصرف بیشتر هم شده، هنوز هم متقاضی داره برای این کار، چون صرف و به اصطلاح درآمد بهتری داره از نسبت به صنعت‌های دیگه. این مقدار نزدیک به 250 میلیون متر مکعب در روز شده، یعنی گاهی اوقات ما اینقدر کم داریم. همین الان که وارد فصل سرد شدیم، دیروز گزارش که شرکت ملی گاز دوستان میدادن نشون میداد که دارن کم کم یه سری صنایع رو قطع میکنن یا قطع کردن و اون صنایع باید برن یه راهی برای به اصطلاح تامین انرژیشون پیدا کنن. علاوه برق در تابستون که خب میشه گفت قله مصرف برق تو کشور، چیزی حدود 15000 مگاوات نصب برق رو ما کم داشتیم، یعنی تولید 15000 مگاوات نیروگاه رو ما کم داشتیم.
امسال البته بیشتر، همین عدد مطرح میشه، گفته میشه سال آینده
بیشتر میشه، به دلیل اینکه ما رشد مصرف داریم. رشد مصرف متوسط، رشد مصرف سالیان گذشته ما 6% بوده در سال، و این یعنی اینکه ما سال دیگه باز مصرف بیشتری برق خواهیم داشت، ولی از این طرف کمبود نیروگاه داریم. حالا اون بماند که کمبود نیروگاه خودش یه مسئله است، و اینکه اصلا فرضم که اگه نیروگاه داشته باشیم با این راندمان تولید ما گازی نداریم که بهش بدیم. اما در رابطه با گازوئیل تقریبا الان ترازیم و تولید و مصرف یکسانه، فقط گازوئیل یک مطلب خیلی ناگوار هست و اون اینکه اختلاف قیمت بین داخل مرزهای ایران و بیرون از مرزهای ایران در کشور همسایه چنان جذابیتی ایجاد کرده که مقدار زیادی گازوئیل قاچاق میشه و علاوه عدد و رقم بین چیزی حدود 10 تا 20 میلیون لیتر در روز تخمین زده میشه، چون قاچاق هست خب عدد میترینگ و اندازه‌گیری شده ای نداره. راجع به فیول اول یا مازوت ما ترازمون مثبته، به همین دلیل صادرات میکنیم، ولی خب درآمدش رو کم کم داریم صرف واردات بنزین میکنیم که این چیز خوبی نیست. راجع به نفت خام هم ما ترازمون فعلا مثبته. خب این وضعیت کلی به اصطلاح این حامل های انرژی و فسیلی.
آقای دکتر نعمتی، اعداد و تعریفی که اشاره کردیم پایه‌ای رو میگذره که بیدرنگ اگر بخوایم راجع به این مجموعه صحبت بکنیم شاید ساعت ها میتونیم از جوانه با ابعادش بگیم، اما به نظر میرسه کشور امروز بیتابی میکنه در شنیدن راهکار، راه حل. علتش اینه که وقتی از قطع صنایع میگیم، یعنی ما همون اندازه اندک رشد جی دی پی مون رو هم از دست میدیم، یعنی تو اقتصاد ضرر میکنیم، وقتی ضرر میکنیم همه شهروندان ضرر میکنن. اگه بخشی بود باز میشد بگیم یه قسمت رو ترمیم کنیم. جامعه این رو میفهمه. راه کارها با توجه به اینکه شما میدونید که از دولت 13 هم نسبت به این موضوع حساس شدن، یعنی حساسیت رئیس جمهور فقید و پیگیری این موضوع به گونه بود که به این بحثا پیش کشیده شد، میتونیم امروز از این راهکارها صحبت بکنیم؟
بله، خب نکته خوبی شده فرمودید. امیدوارم که انشالله بتونیم امشب به راهکارها برسیم. من قبل از راهکارها فصل اول صحبت‌ها رو باز می‌کنم در باب تولید حامل‌های انرژی. چند تا رقم بگم خدمتتون جذاب باشه، خدمت شما ببینید. فقط در این چند تا حامل انرژی مهم مثلا رقم بگم خدمت شما ببینید، ما تقریبا روزانه حدود 750 میلیون حداقل متر مکعب در روز متر متوسط تولید گاز داریم. خب این یعنی چی؟ شاید برای مردم مفهوم نباشه. خب این یعنی چی 750 میلیون متر مکعب؟ ببینید هر متر مکعب گاز از نظر انرژی معادل یک لیتر بنزینه. مردم با بنزین میشن مانوس هستن، وقتی میگه یک لیتر بنزین متوجه میشن، وقتی میگه گاز شاید خیلی برای همه مانوس نباشه. پس این 750 میلیون متر مکعب در روز گاز که معادل مصرف میکنیم، یعنی معادل 750 میلیون لیتر بنزین در روز.
عجب.
تا حدود 100 تا 120 میلیون لیتر در روز داریم بنزین مصرف میکنیم، حداقل متوسط 120 میلیون لیتر شده. خب با اون جمعش چقدر میشه؟
یه چیزی حدود 870.
احسن. 110 میلیون لیتر در روز هم متوسط مصرف گاز ایلمون هست تقریبا. جمعش چقدر شد؟
تا اینجا میشه 980.
ببینید از نظر انرژی یک لیتر گازوئیل و یک لیتر بنزین و یک متر مکعب گاز تقریبا برابر هستن، به خاطر که مردم
از نظر ارزش اقتصادی
ارزش
حرارتی
اونا میش میرسید. پس ببینید این چقدر جمعش فرمودید، جمعش چقدر شد؟ 200 تا قلم
چیزی که اینجا الان داریم 980.
بله خب این مقدار زیاد هم باز دوباره نفت کور و ال پی جی مصرف می‌کنیم. حداقل ما 1000 میلیون لیتر در روز معادل بنزین داریم انرژی رو مصرف می‌کنیم. 1000 میلیون لیتر در روز، یعنی 1 میلیارد لیتر در روز. خب این یعنی چی؟ خب این یعنی کم یا زیاد، خوب یا بد؟ تو نمیشه تفسیر بود این معنیش چی، معنیش خوب یا بد؟
مشروط بر این که کفه دوم یا تراز مقابل اون مثبت باشه که ما بگیم که
بله. پس ما نتیجه که میخوایم بکنیم، پس ببینید مجموعه دوستان ما در حاکمیت و در وزارت نه، پس تو این چند ده سال گذشته تلاش های زیادی کردن در جانب تولید و عرضه، کم نگذاشتن، بسیار تلاش ارزش میدیم، حواسمون باشه کار بزرگی انجام شده. این کار کوچیکی نیست. در شرایط سخت تحریم و بعد از جنگ ما به این رقم ها رسیدیم، پس اینو قابل تقدیر و تشکر، حواسمون باشه. خب حالا این بده یا خوبه؟ چرا میگیم این زیاده یا کمه؟ با چه معیار و چه شاخص؟ شاخصمون چیه که بده یا خوبه؟ تو دنیا یه شاخص داره، شاخص شدت انرژی. یعنی که شما به ازای این مقدار کالایی که تولید میکنید، حالا ممکنه از لباس باشه، ممکنه کالای کشاورزی باشه یا کالای صنعتی باشه، چقدر انرژی برای استفاده میکنید؟ میگن شما شدت انرژی، مثلا برای یک دلار مثلا کالا تولید کردید یا جی دی پی اصطلاحا چند سنت چند دلار انرژی مصرف کردید، انرژی اولیه مثلا حالا نفت خام و گاز. خب وقتی میگیم که شدت انرژی ایران 2 تا 3 برابر دنیاست، ما متوسط دنیا هست حداقل، خب این مفهوم چیه؟ یعنی اگه بگیم 2 برابر متوسط دنیاست، یعنی نصف این 1 میلیارد لیتر در روز اضافه داره مصرف میشه. یعنی ما داریم 1 میلیارد لیتر در روز مصرف میکنیم معادل بنزین، یعنی برای همین سطح رفاه، برای همین جی دی پی، برای همین تولید، پس نصفش تازه اگه بخوایم متوسط دنیا حساب بکنیم، نصفش اضافه داره هدر میره. پس وقتی که با خود این رقم گویای چیزی نیست که خوب یا بده، نه، با یه شاخصی دیگه مقایسه میکنیم که خوبه یا بده. اون شاخصی چیه؟ شدت انرژی. پس بنابراین ما میگیم این نصف این کافی برای این جی دی پی، برای این رفاه مردم. پس مشخص ما جانب مصرف مشکلیم، در جانب تولید مشکل خیلی خیلی کمتر هستش. این باید خوب مفهوم بشه، با عدد رقم جا بیفته برای مردم که درست تفسیر بکنیم. خب این پس جانب اعظم تولید و چرا میگیم این مصرف بیره بس بخاطر با شاخص شدت انرژی. خب چرا پس این اتفاق افتاده؟ حالا باید بریم سر این که چرا چنین اتفاقی افتاده، چرا مصرف بهره‌وری رشد نکرده. خب الان ازم بزرگتون که من حواسم به ساعت هست که ببینم زمان تقسیم بشه که خیلی پرگویی نکرده باشم، میخوام برم سر بخش دوم. آره که حالا ازم بزرگتون که علتش چی است و راهکارها چی است؟ حالا اگه می‌خوایم اون من علت چی است اون باز دوباره بریم برگردیم من صحبت
کنم. ببینید چند تا مطلب داره گفته میشه، از جمله آنچه که شما مطرح کردید آقای دکتر سیفی، که ما یک قاچاقی در حوزه مثلا گازوئیل داریم، در حوزه مصرف انرژی راهکارها. از قدیم هم گفتن ما بارها هم با مردم صحبت میکنیم یه دست صدا نداره، انصافا باید ما کارهای دقیقی رو مثلا در حوزه ساختمان انجام میدادیم، در حوزه فرهنگی باید به مردم میگفتیم واقعا اینطور نیستش که تابستون و زمستون چهار فصل در هر جا با زیر پیرهنی باشیم. یعنی ما به جای اینکه خودمون رو تطبیق بدیم سعی کردیم محیط رو به انقیاد در میاریم. محیط هم طبیعت هستی سازگار و نظم ذاتی خودش رو داره، اون داره کار خودش رو میکنه. ولی مثلا قاچاق رو چه کارش کنیم؟ قاچاقی که حالا یکی از نمایندگان مجلس همین مدت پیش بود گفت در یکی از پادشگاه یک لوله دوم خروجی هم بوده. و حالا فارغ از این هم بخوایم بگیم، جامعه بارها پرسیده که یک لیتر دو لیتر نیست که کسی در کنار و نزدیک یک محل سوختگیری جا مونده باشه و حالا بهش کمک بکنیم حداکثر با یک 20 لیتری و بگیم که عدد میلیون لیتر، ده ها میلیون لیتر قاچاق میشه. چه پاسخی برای اینها هست؟ یعنی اینها تازه اتفاق افتاده یا اینکه سالیان سال ما باش سر کردیم، حالا که به بحران رسیدیم داریم اینها رو بیان میکنیم؟
در مورد قاچاق حالا چون مشخص میپرسید ما مشخص جواب میدم، ولی یه برمیگردم روی بحثی راجع به این ارزش انرژی مصرفی توسط ما ایرانیان در داخل کشور. این قاچاق حاصل اختلاف قیمت بین دو نقطه است. یعنی وقتی پشت مرز پاکستان یا مرز ترکیه ما یه لیتر گازوئیل حدود یک دلار قیمت داره و این سمت مرز 300 تومان یعنی 3000 ریال خب تقریبا مجانیه، پس یه اختلاف قیمت یا اختلاف پتانسیلی ایجاد میکنه که ترغیب میکنه یه سری گروه ها رو حالا به صورت فرد یا به صورت جمع شروع کنن به قاچاق. و البته مسئله به قول ما سازمان یافتگی هم به مرور شکل میگیره، یعنی شما وقتی یه همچی چیز سودآور هست کم کم حتما سازمان یافته میشه و حتما مقادیرش هم برمیگرده میره در حد خط لوله هم میشه. تقریبا از همه مرزمون هم یه جوری فرار داریم.
عجب. بعد چطور ما این رو خلاف توصیف نمی کنیم ولی چیزهایی که ممکنه درجه یک نباشن اونها رو درجه یک محسوب می کنیم؟
نه 100% خلافه. 100% هم نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داره کار میکنه روی این، ولی خب حجم بالاست، قدرتمند این پول. عرض کردم عدد به
یعنی پول کار میکنه که میتونه
پول بزرگی ایجاد میشه که اون پول بزرگ 7 میلیارد 8 میلیارد دلار در ساله که اصلا عدد و رقمش درآمد میتونه کشور کوچیک باشه. از اون طرف چون متأسفانه قاچاق دو طرف هم هست، یعنی وقتی که این پول ایجاد میشه از اون سمت کالاهای دیگه‌ای وارد مرز میشه که حق گمرکی هم نمیده، به شدت صدمه میزنه به قول معروف اقتصاد، مثلا به اقتصاد نساجی ما صدمه میزنه که البسته قاچاق وارد میشه یا خیلی چیز دیگه. ولی اجازه میخوام که صحبت آقای نعمتی رو تکمیل کنم. اون حجمی که ایشون فرمودن که نزدیک به 1000 تقریبا معادل میلیون لیتر فراورده مایه انواع انرژی مثل بنزین، گازوئیل، گاز، مازوت اینا تولید میشه و مصرف میشه در کشور، ارزشی داره حدود 150 میلیارد دلار در سال. یعنی ارزش انرژی مصرفی ما ایرانیان 150 میلیارد دلار در سال. همونطور که فرمودن شدت انرژی ملاک خوبی برای اینکه ببینیم ما با این انرژی یا ثروت چه میکنیم. در اقصی نقاط دنیا با این مقدار انرژی ثروت ایجاد میکنن، حالا به صورت کالا، به صورت خدمات و امثال این. هر چقدر که تولید این ثروت و درآمد بیشتر باشه یعنی شدت انرژی ما کمتره. یعنی برای ایجاد مثلا یک دلار یا 100,000 تومان یا 1,000,000 تومان ارزش افزوده ما چقدر انرژی مصرف میکنیم؟ ما در ایران خیلی زیاد مصرف میکنیم. متوسط نسبت به متوسط جهانی 2.5 الی 3 برابر داریم انرژی مصرف میکنیم. نسبت به اقتصاد پیشرفته تا 13 برابر
داریم انرژی مصرف میکنیم با همون مقدار ایجاد ثروت. این نشون میده راهکارهای ما برای زندگی و ایجاد ثروت خوب نیست، کارآمد نیست، بهره‌ور نیست. بنابراین جا داره برای اینکه این بهتر بشه. طبق برآورد ما در گذشته و برآوردهایی که الان کارشناسا انجام میدن، حداقل نیمی از این ثروت قابل بازیافته با حفظ رفاه در همین سطح فعلی. یعنی چی؟
بدون اینکه به مردم فشار بیاد. چون الان
به کسی فشار
الان یکی از راهکارها که پرچمش بلنده قیمت.
بله.
قیمت رو میبریم بالا، مردم کم مصرف میکنن. ولی از این ور مردم مدام به ما میگن که همین فرمایش شما قرار بوده که شما در طی سالهای مختلف از 75-76 فکر کنم مجلس پنجم قرار بوده از 50 ریال از مصرف بنزین بگیرید، اتوبوس تاکسی مدرن و پیشرفته، حمل و نقل عمومی فلان. خب متروش اومد، اتوبوسش اون که باید باشه، بهسازی و بهبودش بعد از روستاها تا شهرهای دیگه پیدا می‌کرد. یعنی با توازن روستایی این نشد. امروز تولید خودرو میگیم داخلی رقابت نداره، ولی در این حال مصرف اونم کاهش پیدا کرده. ببین خیلی دارن میگن، یا مثلا ما میرسیم امروز این بحثی که جدی‌تر الان مطرح کردیم، مثلا مبحث 19 در حوزه انرژی مطرح میشه. مبحث 19 کی باید پیاده بکنه؟ درسته وزارت راهسازی پیش کشید، ولی مسئولش کیه؟ وزارت کشوره. وزارت کشور چون شهرداری ها زیر نظر اونا. و در این حال نظامات متعددی که ما داریم، این نظامات به نظر میرسه که اونطوری که به موقع باید مسئولیتشون ایفا میکردن نکردن. امروز بله، راه حل واقعا چیه؟ راه حل جامعه میخواد، ولی من میدونم میبایسته که اقدامات هم اصلاح کنم، چون فردا فرق نمیکنه ایشون باشن یا شما، این دولت 14 هم باشه یا 13 هم، 15 هم باشه یا 17 نیست، تازه اگه سرمایه‌گذار خارجی هم باشه.
ببینید وقتی ما داریم راجع به فعلا داریم راجع به احجام صحبت میکنیم که یه دید و تصویر درستی به شنوندگان محترم بدیم که با یه حرکت هایی ما میتونیم این 150 میلیارد دلار رو صرفه جویی کنیم، یعنی 70 80 میلیارد دلار رو بازیافت کنیم. این 70 80 میلیارد دلار بازیافت شده میاد تو اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال میکنه، ایجاد کارخونه میکنه، ساختمون های جدید، رفاه بیشتر و زندگی هایی که فرق داره با وضعیت فعلی. حالا مسئله اینه که چرا نشده یا چقدر شده میتونیم تحلیل کنیم. بله ما در 3 دهه گذشته میتونیم بگیم که به اهداف بهینه‌سازی نرسیدیم.
خب
و مقدار کاری که کردیم کافی نبوده و این مشکلیه که داشتیم.
بسیار خوب، من خواهش میکنم که همین قسمت آخر رو آقای دکتر نعمتی مورد توجه بدیم. بالاخره ما باید یه روزی بدونیم علتهای بد مصرفی انرژیمون ما بودیم، شما بودید، منظورم شما خطابم به دولت متولیانی که باید این مسئولیت رو به خوبی ایفا میکردن، یا نه ما از طریق روشهای جلو رفتیم که فکر میکردیم تا بی نهایت منابع داریم، حالا خوردیم به کسری.
بله من امیدوارم که شما امشب محصل کل بحثا فقط یک جمله من، یک جمله فقط از کل حرف من به گوش نخبگان انرژی و مسئولین برسه.
خب
یک جمله الان من عرضم خدمت شما، امیدوارم خب. این جمله برسه. اون جمله اینه که ما در حوزه اقتصاد انرژی روی ریل حرکت میکنیم که اگر این مسیر ادامه بدیم باعث نابودی اقتصاد کشور خواهد شد از یک طرف، و در این حال این بزرگترین تهدید رو میشه تبدیل کرد به بزرگترین فرصت.
یعنی هم باید نگران باشیم و هم امیدوار.
بله بله اتفاقا میخوام بگم اتفاقا موقع الان موقع خیلی خوبی شده، فرصت بسیار عالی شده برای تبدیل تهدید به فرصت. چرا؟ چون وقتی که نخبگان 20 سال قبل اعلام کردن مسیر اشتباهه کسی توجه نمی‌کنه، الان چون درد بروز کرده مثلا مریضیه که تازه دردش مشخص شده به دکتر مراجعه میکنه، هرچند که اینقدر مشخص بود تا درد نکرده بود مراجعه نمیکرد، الان همه دردشون گرفته به سراغ طبیب اومدن. فکر درد مشخص بود خب شاید 20 سال قبل ما این حرفا رو میزدیم ولی کسی توجه نمیکرد، الان چون درد حاصل شده میگیم به الان خوب شد، پس حرفای ما مستمع پیدا کرده.
مثلا داستان انرژی خورشیدی خاطرم هستش که ما در همین رسانه، در رادیو، در تلویزیون کسانی میومدن که ابتکارات جدید دنیا رو راجع به انرژی خورشیدی میآوردن، با یک مزیت که ایران یک سرزمین خدادادی آفتابگیر نسبت به همه آنچه در اروپاست متمایزه، ولی امروز همه میگن که چطور میشه اینو توسعه بدیم.
حالا ان شاء الله اگه وقت شد یک برنامه مجزا سرش خوشی بس میکنیم با هم دیگه، چه خبره الان وقت نیستش، من به اصل موضوع پردازم، بریم از اون موضوع مفصل تر. پس ببینید ها میگم که ما در این دورایی هستیم که یا نابودی اقتصاد هست یا بهترین فرصت جهش. دوراهی بسیار عالی هستش، یعنی الان فرصت بسیار خوبیه که